بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابوالقاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. کلام در این مسئله بود که اسلام که مجموعه ای از وحی پروردگار عالم و فرمایشات حکیمانه همه انبیاء خدا و ائمه طاهرین از همه مردم دعوت میکنه که با قبول این اسلام و پذیرفتن این اسلام حیات ویژه پیدا کنن، حیات ویژه‌ای که اونها رو نسبت به همه موجودات زنده عالم ممتاز میکنه، برتر قرار میده. در این زمینه آیات و روایات بسیار مهمی هم در جلسات گذشته شنیدید. آیات کتاب خدا و روایاتو که انسان دقت میکنه میبینه خداوند متعال در صورتی که این حیات ویژه در کسی پدید نشه، اولا او رو با دیگر موجودات زنده زمین یا هم تراز میدونه یا پستر میدونه. چرا؟ چون اون ما به الامتیاز رو نداره، اما ما به الاشتراک رو با همه موجودات زنده داره. حرکت داره، خوردن داره، خوابیدن داره، تولید مثل داره، خستگی داره، نشاط داره، مرگ داره. اینا از آثار کل موجودات زنده است و این آثار در ذاتش برای انسان ایجاد مابه الامتیاز نمی کنه. که حالا یه نفر خیلی سر حال باشه، خیلی سر نشاط باشه، خیلی خوب بتونه بخوره، خیلی خوب بتونه بخوابه، خیلی خوب بتونه بچه دار بشه، بگن باریکالله این نسبت به موجودات زنده دیگر زمین موجود برتره. اگه موجودات زبان داشتن بهش میگفتن که نه تو هیچ برتری نسبت به ما نداری، زیرا درون چه که مقیدی ما هم در همونا مقیدیم. ما مقید به شکمی، مقید به خوراکی، مقید به لانه‌ایم، مقید به تولید مثلیم. نمیتونی ادعا بکنی که در من ما به الامتیاز هست، یعنی چیزی که تو رو بر ما برتری بده. اگر این حیات ویژه پدید نشه، که البته طرح این حیات ویژه رو فقط خدا باید بده و انبیاء خدا و ائمه طاهرین، که دو سه روز قبل آیشو از سوره مبارکه انفال خوندم: یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما یحییکم. این لما یحییکم وقتی داره میگه که شنوندگان موجود زنده هست. این آیه رو که پیغمبر نبرده قبرستانه و به قبر مرده ها بخونه، حیات در این آیه هم این حیات اشتراکی با موجودات نیستش، این حیات که وقت نزول این آیه بوده، یعنی مردم تو مکه و مدینه و مناطق دیگر عربستان و خارج از عربستان خب زنده بودن و راه می رفتن و می خوردن و می خوابیدن و ازدواج می کردن. این حیات رو نمی گه لما یحیی کم، این حیات که بود و الانم هست، این یه حیات ویژه‌ایه که از طریق اعتقادات صحیح و به تعبیر قرآن کریم ایمان و از طریق عمل با اخلاص و از طریق اخلاق حسنه به دست میاد. یعنی وقتی آدم در رفتار و در کردار و در منش رنگ در حد خودش فرشتگان رو گرفت، در عین اینکه در زمین زندگی میکنه ملکوتی شد، عرشی شد، الهی شد، به این حیات ویژه رسیده. حالا که به این حیات ویژه رسیده، پرونده خاصی برای او هم در دنیا باز میشه و هم در آخرت. که پرونده آخرتیش خیلی مفصله در جلد ششم و هفتم و هشتم بهار از با ارزشترین کتابها نقل شده و در جلد دوم کتاب علم الیقین فیض که نزدیک 1000 صفحه هست، که اینایی که دارای این حیات ویژن قیامت مورد توجه هم در حدی هم که این حیات ویژه زخم خورده باشه و این زخم و انسان به عالم بعد منتقل بکنه، که منظور از زخم خوردن به این حیات گناه و معصیت. اگر اینجا با مرهم توبه علاج بشه، باز محرومیت خیلی کم میشه. اگر علاج نشه و انتقال به عالم بعد پیدا بکنه، در آیات و روایات هست اگر آدم اهل نجات باشه به مقدار اون زخمها از رحمت پروردگار محرومه، ممکنه نجات پیدا بکنه، اما بالاخره طبق آیات بهش درجاتی داره. این عنوان گفتار بود. بعد به این مسئله اشاره شد که ما قبل از طرح حیات ویژه که طراحش پروردگار و به نیابت از حضرت حق پیغمبران هستند، چون همه طرح و خدا در تورات و انجیل و قرآن نیورده، کلی نقشه رو در قرآن داده و زوایای این نقشه و بعضی از ضلعای این نقشه رو پیغمبر میتونه از کلی آیات در بیاره، یا نه خودش مصلحت خواهی بکنه طبق اجازه‌ای که خدا به او داده و ائمه طاهرین. ما قبل از شناخت نقشه، یعنی اون طرحی که این حیات ویژه رو می‌سازه، باید بریم خود طراحان رو شناسایی بکن، باید بریم سراغ معرفت به خدا، معرفت به نبی و معرفت به ولی الله الاعظم که ائمه طاهرین علیهم السلام هستند. خب یه دورنمایی از معرفت به خدا و به پیغمبر در دل مردم هست، البته مردمی که به مساجد، به این مجالس، به عالم ربانی اتصال دارن، اما معرفت به اهل بیت در بین مردم یه معرفت ضعیفیه. با شناخت این بزرگواران، اعتماد انسان، یقین انسان به طرح حیات ویژه خیلی شدید میشه و با شناخت اینان انسان به این نتیجه میرسه عقلن گرچه خبری از شرع نداشته باشه که واجب در همه امور زندگی از این بزرگواران اطاعت کرد و اینا رو انسان تا لحظه خروج از دنیا امام بدانه و خودشو مأموم. یعنی این حقیقت تو زندگی نباید گم بشه. اگر امام بودن اهل بیت و مأموم بودن انسان گم بشه پیش خودش، خب باز با حیوانات فرقی نخواهد داشت، چون خود این ما به امتیاز یه بخشش همین معرفت الله و معرفت به پیغمبر و معرفت به اهل بیت. روایتی که پریروز شنیدید که بعضی از علمای بزرگواری هم که اینجا بودن میگفتن ما تا حالا این روایت رو نشنیده بودیم و آدرس خواستن و من آدرس روایت تو جیبم بود بهشون دادم، یه دورنمایی از جایگاه و موقعیت و عظمت و تأثیر گذاری اهل بیت و ائمه طاهرین رو از طریق اون روایت شنیدید. روایت عجیبی هم بود که حالا من فقط متنشو براتون خوندم که یک صفحه بود، توضیحشو گذاشتم برای جلسات دیگه اگر خدا بخواد. دو روز پیش یه روایتی رو پیدا کردم که این روایت در یکی از مهمترین و به نظر من پاکترین و پاکیزترین کتابهای اهل سنته. کتاب اسمش ینابیع المودّة است. چاپی که من دارم مال 130 سال پیشه. جدیدن دیدم که در 4 جلد چاپ کردن. عربی کتاب. مؤلف کتاب از کتابش پیداست آدم با سوادیه و پیداست که عمرشو خرج حدیث کرده. اصالتاً اهل این بلخ افغانستانه و زمانی که در بلخ بوده، جوان بوده، کشوری به نام افغانستان وجود نداشته. از حدودای نیشابور تا تمام جغرافیای فعلی افغانستان رو میگفتن خراسان بزرگ. ایرانی بوده مؤلف، بعد تحصیلات خوبی که داشته میره ترکیه. خب اون زمان حکومت عثمانی ها بوده و کشور خیلی بزرگی بوده که یه مرزش تا نزدیک اتریش بوده. از این طرف هم بخش عمده خاورمیانه در سیطره حکومتش بوده. بعد انقدر انگلیسا نشستن نقشه کشیدن از 250 سال پیش که هم ایران رو در ضعف شدید ببرن از نظر فرهنگی و سیاسی و نیروی نظامی که این کارو کردن و هم طرح کشیدن که این کشور پهناوری که حالا به ظاهر اسم اسلام رو به یدک میکشید تیکه تیکه کنن و این کارم کردن. اومدن این یه مملکت رو تقسیم به این ممالک کردن، تقسیم شد به اردن، سوریه، عراق، عربستان و بخش عمده ای از فلسطین رو تو طرحشون نذاشتن به کسی واگذار بشه و حکومت مستقلی پیدا بکنه که بتونن یهودی ها رو بیارن اونجا و در قلب خاورمیانه یه مرکز توطئه و فساد و تضعیف ملت‌های اسلامی رو قرار بدن که به اونم موفق شدن. در روزگار اوج حکومت عثمانی ها ایشون میره اونجا و کتاب رو، حالا یه کتاب که نداره، کتابای متعددی داره، این کتاب رو اونجا مینویسه. خیلی هم برای ما با ارزشه که یه چنین روایتی در چنین کتابی از چنین شخصی نقل شده که تحقق معرفت به ائمه طاهرین بعد از آیات به همین روایاته و یا آدم محقق در قرآن و روایات خیلی خوب میفهمه و یقینم پیدا میکنه که این حیات ویژه طرحش در اختیار این بزرگوارانه. یعنی اگه آدم فقط بره سراغ خدا و بگه کاری به کار پیغمبر و ائمه ندارن، اون حیات ایجاد نمیشه. اگه فقط بره سراغ پیغمبر، یعنی کاری به خدا نداشته باشه، مجبور میشه بگه پیغمبر یه دانشمنده. یه وقتی کاری به خدا نداشته باشه خب رسالت مطرح نمیشه، بازم این حیات ویژه درست نمیشه. اگر بره سراغ ائمه بی پیغمبر و بدون خدا بازم این حیات ویژه درست نمیشه. شما در روایت دیروز که از قول وجود مبارک حضرت مجتبی نقل کردم دقت کردید که امام مجتبی می‌فرماید ما با تمام وجود خدا را اطاعت می‌کنیم، پیرو پیغمبریم و قلب ما، این نکته در روایت بود، علت قلوبنا به طاعته، اگر دل ما تا کنار قرب پروردگار حرکت کرده و در عالم معنویت بین ما و بین قلب ما و بین خدا هیچ فاصله ای نیست، فقط به خاطر اینه که مطیع خدایی و مطیع پیغمبری. شما دعای عرفه رو بخونید، خوندید معنیش رو بخونید، ببینید سید و شهدا میگه خدایا لطف ویژه تو بر شخص من این بوده که پیغمبرت و دین رو به من شناساندی و من مطیع پیغمبرتو شدم. لطف ویژه تو. باید این طرح و این سه نفر بدن، یه نفرشون طرح نمیده. این نکته رو از قرآن شاید کمتر بهش توجه کرده باشن مردم یا طلبه ها. خداوند وقتی خانه کعبه میخواست ساخته بشه، ببینید تو متن قرآن عهدنا الی ابراهیم و اسماعیل، میشد که به ابراهیم بگه کاری به کار هیچکی نداشته باش، خودت به تنهایی ولو 2 سال طول بکش، از همین کوهای نزدیک برو سنگ بیار، گلم درست بکن، خورده خورده یه 4 تا دیوار اندازه 2 متر بلند باشه بساز، این میشه خانه کعبه. اما در علم پروردگار چی بوده که ما نمیدونیم؟ باید این خانه به دست 2 نفر با همدیگه ساخته بشه. اینه که نمیگه عهدنا الی ابراهیم تنها که بعدم به خودش واگذار بکنم، هر کارگری رو میخوای برو هر جا بیار، از همین قبائل نزدیک این منطقه خونه رو بساز. میفرماید عهدنا الا ابراهیم و اسماعیل، یعنی انتخاب اسماعیل هم با خود من بوده نه با ابراهیم. انتخاب امیرالمؤمنین بر بعد مرگ پیغمبر به فرمان خدا بوده، چون خدا تمام اوضاع تا قیامت پیششه و وضع مردمم میدونه که اگر علی معرفی نشه و بعد از او 11 امام، این دین بعد مرگ پیغمبر که میدونه دسته یه مش گرگ میفته قطعه میشه و تو قطعه شدنش یه دین دیگه‌ای درست میشه، اسمشو میذارن اسلام ولی اون دین خدا نیست. باید بعد مرگ پیغمبر این 12 نفر باشن که به مردم بگن این دینی که این جریان داره علم میکنه این ساخت خود ایناست ولی در پوشش اسلامه. دین واقعی اینیه که ما میگیم. الان 2 تا دین حاکمه بر امت اسلامه، یه دین اسلام ساخت جریان بعد مرگ پیغمبر، یه دینم دین اهل بیت که همون دین قرآن و دین انبیاست. شما کتابای این 2 تا دین رو که کنار هم دیگه قرار بذارید میبینید از مسئله توحید اون دین با دین ما تا اعماق قیامت اختلاف داره. خدام که یه دین بیشتر نداره، به ما هم که عقل داده، به خاطر عقلمون نه به خاطر سفارش پیغمبر یا قرآن. بعد سفارش شده 23 سال، قرآن هم آیاتی داره، ولی ما میگیم منهای آیات قرآن و سفارشات 23 ساله پیغمبر عقل ما به ما اجازه نمیده که دو نفر کنار هم دیگه باشن، یکیشون عملا ثابت بکنه که من عالم به تمام علومم و ثابت بکنه عملا از تمام زاهدان من دنیا زاهدتره، از همه با تقوای دنیا با تقواتره و در فهم دین از کل ملائکه و انسان‌ها فهیم‌تره. این اینجاست میگه بیان دین رو عمم بگیرین، ابوبکر هم اینجاست اونم میگه بیان دین رو عمم بگیرین. عقل ما نمیذاره، ما متخصص بی نظیر آفرینش رو بذاریم و بریم دین رو از کسی بگیریم که سواد خوندن و نوشتن هم بلد نه. اصلا بحث شیعه و سنی نی، بحث متخصص و غیر متخصصه که من این حیات ویژه رو از کی بگیرم. خود ابوبکر که نیازمند به این حیات ویژه بوده و نگرفته، خود عمر نیازمند به این حیات ویژه بوده نگرفته. حالا بعد مردن ابوبکر و عمر و عثمان، همین الان ما به علمای اهل سنت مراجعه بکنیم بگیم ما دین رو از کی میگیریم، یه مشت و اسم میبرن که اینا تربیت شده ها و درس خونده های مدرسه معاویه و یزید و مروان و عبدالملک مروان و بعد اونا مأمون و هارون و متوکل عباسی و میگن دین رو از اینا بگیرین، یعنی از یزید بگیرین دین. اصلا ما بحث شیعه و سنی نداریم، بحث عقل رو داریم. میگیم زمان یزید با بودن حضرت ابی عبدالله الحسین و کل امتیازاتی که ایشون داشته، ما به ایشون بگیم یبن رسول الله کاری به کارت نداریم، با ما هم حرف نزن، چیزی هم به ما ارائه نکن، ما قبول نمی کنیم. عقل ما به ما میگه برو این حیات ویژه رو از یزید بگیر. بعد به آخوند سنی میگیم و شما تو کتاباتون نوشتین که یزید شرابخور بوده، سگباز بوده. میگه خب چون حاکم بوده این گناهان گناهان فردیه، پیش خدا بخشوده است، ولی واجب شما از این حاکم که محاسبه گناهش بر عهده خداست شما نباید حرف بزنید پیروی کنید. خب ما هرچی به عقلمون مراجعه میکنیم میبینیم پس میزنه، قبول نمیکنه. بازم عرض میکنم بحث شیعه و سنی، من نمیخوام بگم بین شیعه و سنی رو میخوام مقایسه بکنم، نه، بحث عقل که من نیازمنده به حیات ویژه که ما به امتیاز من و همه موجودات زنده زمینه این حیات ویژه رو از کی بگیرم. حالا ببینید این عالم بزرگ اهل سنت چه روایتی رو نقل کرد؟ این هم از روایات عجیب ما، یعنی اسلامیه، ما که نه، اونا نقل کردن. من آدرس رو از چاپ جدید دادم، چون چاپ قدیم خودم خیلی در اختیار اهل علم نیست. ینابی المبد در جلد 1 صفحه 376 روایت، راویش عبدالله ابن عباسه، پسر عموی پیغمبر، که میگه من خودم با دو گوش خودم از رسول خدا شنیدم که به امیرالمؤمنین خطاب کرد: یا علی، ما مثلک فی الناس الا کمثل سورت قل هو الله احد فی القرآن. وجود تو بین مردم مانند وجود سوره قل هو الله احد در قرآن. قل هو الله احد تک سوره است، قل هو الله احد شناسنامه پروردگاره، قل هو الله احد افق طلوع توحیده، قل هو الله احد رد کننده تمام فرهنگ‌های شرک در طول تاریخ. اگر کسی اهل توحید بشه که از شؤون توحید نبوت و امامت و معاده این حیات ویژه رو پیدا میکنه، که این حیات ویژه مرکب از ایمان صحیح و اخلاق حسنه و عمل خالصه. بعد میگه علی جان، من قرأها، کسی که یه پارچه بره سراغ قل هو الله کلشو بخونه، فکأنما قرأ ثلث القرآن، مثل اینه که یه سوم قرآن رو خونده. قل هو الله خودش سوره کاملیه، قل هو الله خودش سوره جامعیه، ولی میگه خوندن این قل هو الله یه سوم قرآن ثوابش. و من قرأها مرتین، اگه دو بار قل هو الله رو بخونه، فکأنما قرأ ثلثی قرآن، مثل اینه که دو سوم قرآن رو خونده. و من قرأها ثلاث مرات فکأنما قرأ القرآن کله، اگه سه بار قل هو الله کسی بخونه، حالا پشت ماشینه، تو خونه است، در حال راه رفتن، وقت خوابیدن، مثل اینه که کل قرآن مجید رو خونده. و کذا، این جایگاه قل هو الله تو ثوابش، حالا در اعتقادش که آدم با قل هو الله موحد واقعی بشه، اون که مسئله دیگه از پروندش. و کذا انت یا علی، من احبک به قلبه فقط اخذ سلسل ایمان، اصلا یه کسی تو دنیا فقط تو رو دوست داشته باشه، کاری هم به کارت نداشته باشه، تو هم امام ندونه، ازت هم اطاعت نکنه، محبت تو در قلب محب وزن یک سوم ایمان. اما با یه سوم ایمان آدم اون حیات ویژه رو پیدا نمی کنه، با ناقصه. و من احبک به قلبهی و لسانه، اما اونی که قلبن عاشق توه هر جا میره با زبانش محبت تو رو اعلام میکنه، میگه من علی رو دوست دارم، من علی رو میخوام، رو درواسی هم نداره، همه جا میگه، نمیپوشونه. فقط اخذ ثلثی ایمان، این به وزن دو سوم ایمان نصیب شده. خب این به اون حیات ویژه خیلی نزدیکه. و من احبک به قلبهی و لسانهی و یدهی، اما اگه کسی علی جان یک پارچه عاشق تو باشه با دل و با زبان و با عمل، که بشه شیعه واقعی، فقط جمع الایمان کله، تمام ایمانی رو که خدا گفته برای خودش جمع کرد. چرا؟ چون وقتی آدم اینجوری بره سراغ امیرالمومنین، رفته سراغ پیغمبر، بره سراغ پیغمبر رفته سراغ خدا. البته من این مطلبی که میگم خدا شاهده از تنگی قافیه است، ولی نباید به این مثل بزنم، فقط برای نزدیک شدن به ذهنتون عرض میکنم. عدد صد یه کسی تا عدد 12 رو برداشته، میگه من به بعدش کار ندارم. خب این از 100 تا 88 کم داره. یکی میاد عدد 100 رو برمیداره، بعد بهش میگن آقا خود سراغ 85، سراغ 94 هم برو. میگه چون که 100 آمد، 90 هم پیش ماست. اونی که سراغ علی رفته خدا هم پیشش، پیغمبر هم پیشش. اونی که فقط سراغ خدا میره، الان مثل یهودی ها، مسیحی ها، نه پیغمبر پیشش نه علی. اونی که سراغ خدا و پیغمبر، اونم با انحراف میره، مثل 1 میلیارد اهل سنت، نه بازم ایمان کامل ندارن. ولی اونی که میاد سراغ امیرالمؤمنین، هم پیغمبر پیشش هم خدا. وقتی این سه تا پیش قلب آدم جلوه داشتن، اون وقت رضایت خدا را آدم داره، مغفرت رو هم داره، بهشت رو هم داره، یه زندگی ترتمیز پاکیزم تو دنیا داره. چون میدونیم خودمون دیگه کلا سر خودمون نمیذاریم، که اونی که با امیرالمؤمنین نمیتونه، نه اینکه بگیم نیست، نه، نمیتونه با ربا باشه، نمیتونه با زنا باشه، نمیتونه با روابط نامشروع باشه، نمیتونه با ظلم باشه، نمیتونه با لقمه حرام باشه. چون که 100 آمد، 90 هم پیش ما. دنباله روایت ببینید یه سنی چی نقل کرد. والذی بعثنی بالحق نبیان، علی جان به اون خدایی که مقام نبوتو به من داده قسم، والذی بعثنی بالحق نبیان لو احب اهل الارض کما یحب که اهل السما، اگر مردم روی زمین به تو محبت خالص داشتن مثل محبت کل فرشتگان، محبتی که تو رو بکشه به طرف، اونا رو بکشه به طرف امامت تو و شکل بده به اونا. اگر چنین ارتباطی و پیوندی کل اهل زمین داشتن با تو مانند اون پیوند بی شائبه پاک ملکوتیان، لما از زبان الله احدن منهم به نار جهنم دیگه وجود نداشت. نگفت هر کی منو دوست داشته باشه دیگه جهنم وجود نداره، نمیگه هر کی خدا رو دوست داشته باشه دیگه جهنم وجود نداره. اینا رو میفهمم من، اینقدر روایت حالی میشه. میگه اگر کل زمینیان بر محبت تو اجتماع میکردن، جهنمی نبود که خدا قیامت ببرتشون جهنم. خب حیات ویژه دست چنین انسانیه. به ذره قدیما که معنی میکردن این کلمه ذره رو، میگفتن ذره یعنی این ذرات ریزی که تو شعاع آفتاب شناوره. یادتون باشه بچه بودیم گاهی میشستیم آفتاب از شیشه میتابید تو اتاق، تو اون محدود